خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بی همتا سلام میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان تربیتی. در ششمین روز از فصل زیبای بهار مهمان لحظه هاتون شدیم با اولین برنامه پرسمان تربیتی از رادیو معارف. انشاءالله که اون سوالفت و مهربانی مهمان زندگی هاتون باشه، عصرتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله و طاعات و عباداتتون قبول. اگر دوست دارید که با این برنامه در ارتباط باشید، شماره های 329-10551 و 552 رو انشاءالله گوشه ذهنتون داشته باشید و همینطور پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. همه صحبت ها و درد دل هاتون رو میتونید با ما در میون بذارید، اعم از نقد، نظر، پیشنهاد، سوالی. اگر در مورد نوجوان ها و بچه هاتون دارید حتما با این برنامه در ارتباط باشید تا انشالله کارشناس و مهمان عزیز برنامه پرسمان تربیتی پاسخگوی سوال های شما باشن. به امید خدا و توکل به خدای مهربان برنامه امروز رو با همراهی شما آغاز میکنیم.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با هم خوب و بدش. زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه.
مهمان برنامه پرسمان تربیتی ما سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس تعلیم و تربیت، محقق، پژوهشگر، روانشناس و مشاور خانواده هستند. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. عصرتون بخیر باشه انشاءالله. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و دوست داشتنی.
شکرم.
سال نو رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. عبادات و طاعات شما هم انشاءالله مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه
انشاءالله. خب خانم حیدری بزرگوار، قرار شده که انشاءالله به امید خدا برنامه پرسمان تربیتی روزهای دوشنبه رأس ساعت 16 تقدیم عزیزان شنوندمون بشه با روی کردی که نسبت به نوجوان ها میخواییم داشته باشیم و ویژگی هایی که از این قشر سرزنده باید همه ما والدین بدونیم و اینکه چه جوری باهاشون برخورد داشته باشیم. دیگه هممون هم میدونیم نوجوان های امروز یه مقدار با نوجوان های دیروز و چند سال پیش و دوران ما خیلی تفاوت کردن و ویژگی منحصر به فردی هم پیدا کردن و خیلی شایسته و بایسته است که والدین عزیز هر چه بیشتر با این ویژگی ها آشنا بشن تا نحوه برخورد و رفتار خودشون رو دقیق‌تر و بهتر بدونن. حالا ما قراره که این رسالت و مسئولیت رو در برنامه پرسمان تربیتی داشته باشیم. از کجا آغاز بکنیم؟ فکر می‌کنم باز هم در مورد نوجوانی اصلا صحبت بکنیم که اصلا چه تعریفی داره، بعد وارد ویژگی ها بشیم و چه اصولی رو میطلبه. همه اینها رو انشالله یک به یک برای عزیزانمون میگیم. از همینجا شروع بکنیم انشالله. خواهش میکنم.
من دوست داشتم که در برنامه‌های ابتدایی بتونیم آروم آروم عزیزان شنونده رو با مبانی تربیتی نوجوان و اصول و ویژگی‌هایی که یک والد، یک مربی، پدر و مادر، هر کسی که با نوجوان سر و کار داره.
بله.
گاهی خانم شیرعلی جان، خواهر برادرها میان سوال میکنن برای خواهر برادر نوجوانشون، نکاتی رو میپرسن و مطرح میکنن. همه عزیزانی که به نوعی با دختر و پسر نوجوان سر و کار دارن باید یک سری مبانی و اصولی رو باهاش آشنا باشن و بتونن به اونها توجه بکنن. اگر این نکات رو کنار هم قرار بدن و در همه برنامه ها انشاءالله شنونده باشن، میتونن آرام آرام به یک فهم تربیتی از مختصات دوره نوجوانی پدر مادرها برسن. پس ما میخواییم در این برنامه به جای ماهی ماهیگیری رو به پدر مادرهای عزیزمون آموزش بدیم، که اونها در موقعیت‌های مختلف با مبانی که بهشون آموزش داده میشه بتونن خودشون تصمیم درست رو پیدا بکنن. پس به جای اینکه من بهشون بگم اینجا این کار رو بکنید و اینجا این کار رو نکنید، مبانی رو براشون توضیح میدم که بعد وقتی میخوان در مورد یک کاری تصمیم بگیرن بتونن عملکرد درستی رو داشته باشن. خب اول از همه بگم نوجوان از منظر روانشناسی کیه، چیه، چه اتفاقی میفته. نوجوان کسیه که میخواد نسبت به اون چیزی که تا حالا بوده، یعنی تا حالا کودک بوده، حالا وارد نوجوانی شده، یه تغییر شیوهی رو لحاظ بکنه. برخلاف سابق هرچی رم بزرگ سالان دارن بهش میگن نپذیره.
بله.
خب ببینید از کجا دوباره مجبورم هی این رو بگم که عزیزانی که با برنامه همراه میشن متوجه باشن که ما داریم بر چه اساسی مبانی رو میگیم. پس ما اینجا یه نکته گفتیم، نوجوان کسیه که دوست داره تغییر شیوه بده و دیگه مثل قبل مطیع نیست.
درسته.
حرفهایی رو که شما بهش میگفتید و اون خیلی راحت میپذیرفت الان دیگه نمیپذیره و شروع میکنه با شما چالش کردن. زمانی طرز راه رفتن خودش رو عوض میکنه، لهجهش رو تغییر میده.
درسته.
یه موقع یه چسب کوچولو روی بینیش میزنه، ادای اینکه بینیم رو عمل کردم، و احیانا برای دیگران این مدلی عنوان بکنه که من هم سراغ جراحی زیبایی رفتم و الان تو این مرحله هستم. بعد پدر مادر تعجب میکنن، میگن خب آخه چرا این یتیکه چسب رو زده؟ اینکه عمل جراحی بینی احیانا انجام نده. با شگفتی به این بچه نگاه میکنن که
خیلی چه کار میکنه، اصلا تو سالمی، عقلت سالمه.
بله دقیقا همینطوره. پس یه موقعهایی راه رفتنه، یه موقعهایی لهجه است، یه موقعهایی نسبت به مسائل پیرامون خودش حساسیتش رو بیشتر میکنه، شک میکنه، سوال میکنه، نسبت به حجاب چالش داره، نسبت به مسائل دینی ممکنه چالش داشته باشه، مدام ممکنه یک سری سوالاتی رو مطرح بکنه، توی یه غار تنهایی در درون خودش فرو میره. همون غار نگاه میکنید ببینید هزار تا دوست توش وجود داره، یعنی دوسته. در این حال که تنهاست با دوستانش تعامل خوبی داره و اونها رو خیلی پذیرفته. این نوجوان کم کم به قدرت تفکر و استدلال خودش پی میبره. نگاه کنید مختصات رو دقیق ببینیم. تا دیروز یه بچه‌ای بود، می‌خواست بره مدرسه، بهش میگفتیم کتاب تو بردارا، میگفت باش، ممنونم که گفتید، کتابو برمی‌داشت میرفت. صبح بلند میشد، بهش میگفتیم سر 7 بعد سرویست میاد پایین باشی، خیلی راحت آماده میشد میرفت پایین. حالا راحت که میگم به تناسب دیگه. حالا الان وارد سن نوجوانی شده، کم کم داره به قدرت تفکر و استدلال خودش پی میبره. اولین سوالی که میکنه، چرا اصلا من بعد صبح برم مدرسه؟ چرا حالا ساعت 7؟ من 7:30 آماده میشم. بعد والدین میگن یعنی چی؟ خب تو همین بچه دیروزی دیگه، تو پارسال مدرسه میرفتی، خب مگه خب چه اتفاقی افتاد؟ سرویس ساعت 7 میاد. ببین یعنی والدین اینقدر موضوع بدیهیه، نمیدونم واقعا بعد چه جوابی به این بدن. ما داریم مبنا میگیم به خاطر اینکه داره قدرت استدلال و تفکر خودش رو پیدا میکنه.
بله.
در مسیر پیدا کردن باید یه نمودهایی رو بروز بده دیگه. یعنی وقتی شما خوشحال میشید جیغ میزنید از شادی، چشماتون شادی مشخصه، این شادی رو نشون میدید. نوجوان هم قدرت تفکر و استدلالی رو که داره پیدا میکنه با صدای بلند به شما نشون میده، با شک کردن، با شبهه وارد کردن، با زیر سوال بردن.
درسته.
انگار داره با صدای بلند میگه ببینید، توجه کنید، من قدرت تفکر و استدلال دارم پیدا میکنم، دیگه اون بچه کوچولوی قبل نیستم که شما بگید این کارو انجام بده من هم بپذیرم. احسن. پس مجموعه این حالاتی که دارم مثال میزنم که حالا در ادامه توی اون 16 تا ویژگی نوجوانی که میخوایم مفصل برای عزیزان توضیح بدیم تو هر کدوم مصداقها رو خواهم گفت، مجموعه این حالات خانم شیرعلی جان یک تلاشه که یک جمله رو بگه به اطرافیان خودش، من کودکیم تمام شده. خیلی راحت. یعنی وقتی والدین بدونن که با این نوجوان دختر یا پسری طرفن که میخواد اثبات کنه دیگه بچه
نیست.
شما نوع تعاملتون با این دختر نوجوان چقدر تغییر میکنه؟ خود شما فرزند کوچیک دارید خانم شیرعلی.
بله.
از یه سنی دخترتون دیگه میخواد استقلال خودش رو نشون بده، بگه دیگه با من مثل بچه‌ها برخورد نکنید. شما از اون روز پذیرش شما تعیین میکنه که تعاملتون با این بچه چقدر بهتر شه. بعضی پدر مادرها میگن نه این هنوز بچه است، نه بابا قدش بلند شده، فقط رشد کرده، عقل هنوز توی مغزش وجود نداره. بعضی پدر مادرها با این واژه ها برخورد میکنن، بعضی پدر مادرها نه، بر مبنای روایات و آموزشی که در روایات اسلامی ما وجود داره نحوه تعاملشون رو بر مبنای عزت مداری میذارن، به این نوجوان شخصیت و عزت میدن.
بله.
و این رو میپذیرن که این میخواد پایان کودکیش رو اعلام کنه. مثل جشن تکلیف که برای دخترها میگیریم، این جشن چه معنایی داره؟ پایان این که تو دیگه کودکی تمام شده، وارد مسیری از بندگی شدی، تو دیگه در زمره بندگانی قرار داری که تکالیفی رو باید انجام بدی.
دوسته.
و این مفهوم رو ما میپذیریم. حالا نوجوانی هم همینه، یعنی ما فقط جشن نوجوانی نداریم، ولی باید این موضوع رو پدر مادرها متوجه بشن که بپذیرن کودکی این نوجوان داره تمام میشه. حالا این حالت ممکنه با واکنش‌های مختلف روحی و روانی همراه بشه. پس ما الان داریم چی میگیم؟ پدر مادرای عزیزی که نوجوان دارید، آرامشتون رو حفظ کنید. هیچ اتفاق عجیبی تو خونه‌تون نیفتاده. دختر و پسر شما میخواد به شما خیلی ساده با زبان خیلی ساده‌ای بیان بکنه که دوران کودکی من تمام شده و من دارم وارد نوجوانی میشم، قدرت استدلال دارم، دیگه میتونم خودم برای خودم تصمیم بگیرم. و همه حواشی که شما دارید از نوجوانتون مشاهده میکنید حول این موضوع داره میچرخه. پس اگه کودک مطیع دیروزتون به کلی تغییر کرده و رفتارش متفاوت شده، گاهی گوشه‌گیر میشه، گاهی ترشرو میشه، گاهی بله. میخنده، گاهی با نشاطه، گاهی من توی کار گاه میگم که صبح در اوج قله خوشبختی، شب در انتهای چاه بدبختی خودش رو فرض میکنه. ببینید عبارت ها رو. و وقتی من این حالت ها رو بشناسم، مختصات رو به صورت دقیق بدانم، باعث میشه که راهبرد و رفتاری که انتخاب میکنم رفتار بسیار درستی باشه. پس این دوره از نظر تربیت دوره بسیار سختیه، نه جوانه که خودش متوجه بشه راهش رو پیدا کنه، نه کودکه که با یه تشر و یه صدای بلند با یه نوازش بتونیم او رو رام بکنیم و مطیع بکنیم. یک نوجوان با یک مرحله حساس و بحرانی که باید بتونیم این مختصات رو انشالله بشناسیم.
انشالله. خب خیلی ممنونم از شما خانم حیدری بزرگوار. اجازه بدید ما یک فرصتی داشته باشیم، برگردیم یکی از سوالهای دوستان عزیز شنونده رو هم پاسخگو باشیم، به همین منوال پیش بریم که هم توضیحات رو داشته باشیم در مورد انشالله. دوران نوجوانی و هم به سوالهای عزیزان شنونده و ما بین این مطالب پاسخ خوب باشیم که هم این مطالب و راهبردها بهتر نقش ببنده در ذهنشون و هم پاسخگوی سوالات بوده باشیم و خدای نکرده در این زمینه کوتاهی صورت نگیره. 329-10-551-2 پیش شماره 025 شماره پیامک 30553 پرسمان تربیتی رادیو معارف. پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در مورد بحرانهای نوجوانی در فصل بهار با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
عصرتون بخیر و نیکی. شنونده برنامه پرسمان تربیتی هستید از رادیو معارف با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس خانواده، روانشناس خانواده، محقق و پژوهشگر. خب خانم حیدری بزرگوار، گفتیم که نوجوان کسیه که دوست داره تغییر شیوه بده و صحبت‌ها رو دیگه به راحتی نمیپذیره، اما این نپذیرفتن بیشتر از طرف والدین هستش، یعنی صحبت‌های والدین رو خیلی شاید نپذیره، بین دوستان و همسن و سالای خودش مورد پذیرش اتفاقا قرار میگیره، خیلی هم دیگر رو قبول دارن از هر جهت. سوالی که یکی از عزیزان شنوندم و مطرح کرده اینه که چرا بعضیا با تحصیلا، یعنی بعضیا منظورشون پدر و مادر هستش، چرا بعضی از پدر و مادرها حتی در برقراری ارتباط با نوجوان خودشون در پیش پا افتاده ترین مسائل هم مشکل پیدا میکنن، در حالی که بعضی از والدین با اینکه تحصیلات رسمی ندارن و تحصیلات دانشگاهی و کلاسیک هم ندارن توی تربیت فرزندانشون موفق تر از اونهایی هستن که حتی تحصیلات رسمی و دانشگاهی دارن.
بله. ببینید، ما توی مباحث تربیتی ممکنه که حتی اونهایی که دانشگاه رفتن، تحصیلات عالیه دارن، احیانا تحصیلات حوزوی دارن، زمانی که به فرزند نوجوانشون میرسن، اون حس بسیار غیر قابل توصیف مادری و پدری مانع از این بشه که بتونن یک ارتباط مؤثر و صحیح رو با فرزندشون برقرار کنن. مثلا وقتی فرزندشون رو میارن مشاوره، به ما میگن که این اتفاق افتاده، با هیجان شروع میکنن مسئله و مشکلشون رو تعریف کردن، ما بهشون میگیم که این خیلی مسئله عادیه، یعنی داره کار اشتباهی رو انجام نمیده. بعد پدر مادر رو میگن که خب اگه بدتر بشه چی؟ اگر این کارش امتداد داشته باشه چی؟ اگر آیندهش از بین بره چی؟ یعنی انقدر استراب داره و نگران مادر یا پدر که دیگه نمیتونه تو اون لحظه درست تصمیم بگیره. مثل اینکه شما عجله دارید، دنبال کلیدتون میگردید خانم شیرعلی جان. بعد کلیدتون همین جلوی میزه. انقدر استراب دارید کلید رو نمیبینید. یه نفری میاد میگه کلیدی نهاش دیگه، برش دار. بعد شما میگید چرا نمیدیدمش؟ یا تو کیفتون دو ساعت دارید میگردید پیدا نمیکنید. به خاطر اینکه وقتی شما تو اون موقعیت هستید، باید اول یک خودکنترلی خوبی رو خودتون ایجاد بکنید.
بله.
و بعد بتونید این مباحث رو پیاده کنید. حالا ممکنه عزیزانی که تحصیل کرده هستن نکات رو بلد باشن، حتی مطالعات زیادی انجام داده باشن، اما موقع عمل این قدرت عمل و انجام دادن در اونها وجود نداشته باشه، به عوامل مختلف و علل گوناگون که حالا انشاءالله بیان میکنیم. نکته دومم اینه که درسته بعضی بزرگواران تحصیل کرده هستن، اما مبانی تربیت و نیازهای اولیه تربیت رو تو کتابهای دانشگاهی متاسفانه به والدین آموزش نمیدن. یعنی الان دختر و پسرهای ما که در دانشگاه حضور دارن، چند واحد تربیت فرزند پاس میکنن که بتونن مبانی رو یاد بگیرن. حتی عزیزانی که رشته‌های روانشناسی رو دارن میخونن، تحت این عنوان که خودشون بتونن چجوری اینها رو راهبردها رو پیاده بکنن، گاهی دریافت نمیکنن. بنابراین برای اداره یک خانواده سالم، فارغ از تحصیلات و موضوعات مختلفی که وجود داره، اینه که من بتونم در موقعیت‌های مناسب انتخاب‌های درستی رو از خودم بروز بدم. به خاطر همین یک مادری که احیاناً تحصیلات دانشگاهی نداره، گاهی با اون آرامش خودش یه انتخاب درست رو رقم میزنه.
یا خیلی وقتا تجربه، خانم حیدری بزرگوار، تجربه
که بعد همینه.
آفرین، از مادر خودش، خواهر بزرگتر خودش در تربیت بچه‌هاش دیده، اینجا میتونه خیلی کارساز باشه و راه انداز باشه.
اصلا ما در طول تاریخ انسان‌های متفکر، خانم شیرعلی جان، با بکارگیری تجربه ها و حکمت ها، به خصوص با تکیه بر اون معارف دینی، فرصت بیشتری رو برای تعامل به وجود میارن. یعنی ممکنه یک نفر دانشگاه نرفته باشه، ولی خوب نگاه کنه. نگاه میکنه میبینه توی اطرافش اون فردی که در ارتباط با دختر نوجوان و پسر نوجوانش موفقه، چه فوت کوزه‌گری رو داره به کار میبره که موفقیت رو به دست آورده. گاهی فقط همین تقلید، یا مثلا ما میگیم عروس خانم ها اوایل ازدواجشون ممکنه در غذا درست کردن یکم چالش داشته باشن، ما میگیم خوب نگاه کنید به دیگران، نگاه کنید ببینید دارن از چه قلقهایی استفاده میکنن. تربیت هم همینطوره. شما وقتی اولین فرزندتون متولد میشه، شما با یک ساختار جدید روبرو میشید.
بله.
که نیاز دارید به تجربه، دانش، نگاه کردن و موضوعات مختلف. حالا این عزیز شنونده در مقام مقایسه‌ای که انجام دادن که چرا این اتفاق میفته، ما باید به عوامل مختلف توی موضوع دقت بکنیم که یک، سواد و دانش تربیت در دانشگاه یا محافل علمی به این شکل تدریس نمیشه. شما باید مجموعه از مهارت‌ها رو در بکار بستن اونها یاد بگیرید. مثل اینکه من اگر برم دوره های مهندسی مکانیک رو توی دانشگاه سپری بکنم، یک مهندس قوی و مکانیک نمیشم. باید حتما برم در یک مسیری ماشین رو ببینم، ابزارالات رو ببینم، با دونه دونه وسایل آشنا بشم. پس این یه نکته. نکته دوم، بعضی ها توانایی این رو دارن که دانششون رو به مهارت گره بزنن. چطور؟ با دریافت تجربه ها و مسائل مختلفی که از دوستان و اطرافیان میتونن دریافت بکنن. فکر میکنم دوست عزیز شنوندم و پاسخشون رو دریافت کرده باشن.
ما هر سوالی رو که جواب میدیم خدمت عزیزان شنوندمون این مطلب رو بگم. اگر قانع شدید شما عزیز شنونده که چه بهتر، اگر قانع نشدید یا جای ابهام وجود داره یا نیاز به شفافسازی بیشتر داره یا فکر میکنید اصلا موضوعی که توی ذهنتون بوده نه پاسخش رو دریافت نکردید، در هر صورت میتونید مجدداً سوال رو بپرسید، با شفافیت بیشتر جزئیات بیشتر رو در اختیار ما و کارشناس و مهمان عزیز برنامه‌مون بذارید، ما به طور کامل‌تر و شفاف‌تر حتما پاسخش رو از برنامه پرسمان تربیتی تقدیم شما خواهیم کرد. خب سوال دوم رو بپرسم خانم هیدری عزیز، یک فرصتی رو داشته باشیم برمیگردیم انشالله سوال دوم رو هم از محضر شما میپرسم و پاسخش رو خدمت عزیزان شنوندمون ارائه میدیم.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های 329-10551 329-10552 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
خب همچنان مهمان لحظه های شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی از رادیو معارف. خانم هیدری، گفتن که چرا دختر نوجوان ما ساعتها جلوی آینه صرف آراستن خودش میکنه این اوقاتش رو، اما به آموختن و مطالعه و کتاب خوندن علاقه نشون نمیده؟ حالا نه تنها آموختن و مطالعه که یه مقدار سخت هستش، حتی کارهای روزمره دیگه‌ش هم که در اولویت قرار داره به اونها توجهی نمیکنه. حالا اگر درد دل مامانها رو بخوایم در نظر بگیریم، حتی اتاق شخصی خودش رو مرتب نمیکنه، نمیاد پای گاز نگاه بکنه، یاد بگیره چیکار دارم میکنم، چجوری دارم ظرف میشورم، چجوری دارم غذا درست میکنم و الی آخر،
و ساعت ها ولی جلوی آینه هست. بله، ما توی این بحث توی ویژگی های دوره نوجوانی که انشالله توی برنامه های آینده مفصل تر اونها رو توضیح میدم، یه سری مؤلفه ها رو در نظر میگیریم. یکی از موضوعات اینه که با ورود به دوره نوجوانی به موازات رشد جسمی و ذهنی توی شناخت بچه ها هم یه اتفاقاتی شروع میکنه به رخ دادن. یک پیشرفت توی شناخت دوره نوجوانی توانایی در نظر گرفتن اندیشه های دیگرانه، یعنی کودکی که تا حالا به اینکه دیگران چی فکر میکنن، در موردش چه نظری دارن، اینکه الان این لباسی که پوشیده آیا مورد قضاوت قرار میگیره نمیگیره، تا حالا این کودک به اینا فکر نمیکرد. از امروز که وارد دوره نوجوانی میشه حاضر نیست توی بعضی مهمانی ها بیاد، حاضر نیست بعضی کارها رو انجام بده، حاضر نیست بعضی اتفاقات رو زیر بارش بره. چرا؟ چون احساس میکنه دیگران توی اندیشهشون دارن به او فکر میکنن و دارن او رو مورد قضاوت قرار میدن. خب این چه ربطی به سوال این شنونده عزیزمون که در واقع عنوان کردن که دختر من جلوی آینه میسته داره؟ نگاه کنید، نوجوان تصور میکنه که همه آدم‌های اطرافش اون رو زیر نظر دارن. دقیقاً اینجا اون شناختیه که در توانایی و تفکر نوجوان اتفاق میفته. ما اینجا میگیم اصطلاح علمیش رو ناظر خیالی. توی ذهنش خیال میکنه که همه آدم‌ها در مورد اون دارن فکر میکنن، دقیقاً همه اون رو زیر نظر گرفتن و به شدت پیوسته نگران این ظاهرش میشه. اصلا یه مدل حتی تفکر وسواسی پیدا میکنه. نمونه بارزش رو اگر نگاه بکنیم میبینید که توی در واقع مدارس بچه ها مدام رو سرشون رو درست میکنن. یه آینه کوچیک دختر خانم ها از جیبشون در میارن، تنظیم بودن چادر و روسری رو چک میکنن، ست بودن رو چند بار بهش توجه میکنن. بعد همه اینها از کجا میاد؟ بعد همین دختر خانم بزرگ میشه، وارد دوره مثلا جوانی میشه، نگاه میکنیم میبینیم دختر دانشجو دیگه اینطوری نیستن که مدام آینه خودشون رو چک بکنن.
دیگه گذر کردن.
چرا؟ به خاطر اینکه توی این برهه، این احساس و این تفکر که من مدام زیر نظر بقیه هستم به شدت بارزه. خب چه اتفاقی میفته؟ پس دختر من من دختر این عزیز شنونده‌ای که به ما پیامک زدن داره تصور میکنه چجوری خودش برای خودش یک تماشاگر خیالی مجسم میکنه که این تماشاگر خیالی مدام همیشه اونو زیر نظر داره.
و جالبه، من با یکی دو نفر از نوجوانا وقتی هم کلام شدم میگم خب چرا اینجوری؟ میگه اولین چیزی که طرف میبینه و به ذهنش میاد و منو ارزیابی میکنه همین اندام و ظاهر منه. دمیقا. چه میدونه من در روز چقدر کتاب میخونم، اطلاعاتم اصلا چقدره؟ اینا خیلی مهم نیست. الان توی ذهن اون نوجوان همون ظاهری براش مهمه که دمیقا برای خودش در اولویت قرار داره و فکر میکنه برای دیگرانم در اولویته.
بله. پس چه اتفاقی میفته؟ این طرز تفکر که شما هم به درستی اشاره کردید، بچه‌ها رو چاقیش حساس میشن، لاغریشون حساس میشن، یه جوش کوچولو هم شدلی کنار چونه، اصلا این پایین اصلا دیده نمیشه. دختر خانم میگه من به اون مهمونی شرکت نمیکنم، الان همه میخوان زوم کنن، الان همه میخوان روی این جوش من به شدت تمرکز بکنن و من معذب بشم. حتی دختر خانمی که راضی میشه بیاد مهمانی تا آخر سعی میکنه این جوش خیلی کوچیک رو تو صورتش که اصلا دیده نمیشه اون رو بپوشونه. این از کجا میاد؟ به خاطر اینکه این مدل تفکر که اون فکر میکنه همه دارن بهش توجه میکنن و بهش نگاه میکنن، یک احساس اهمیت مبالغ آمیز درش ایجاد کرده، یک احساس مبالغ آمیزی که همه دارن به من نگاه میکنن، من الان دارم مورد توجه همه قرار گرفتم. در حالی که زمانی که ما میخوایم توی ذهن نوجوان این رو حل بکنیم، من یه تکنیک به خانواده ها یاد میدم، میگم از مهمونی که برمیگردید به دخترتون در واقع بگید که فکر میکنی کیا رنگ لباس تو رو یادشون مونده. برای امتحان به خاله، به یه افراد خاصی زنگ بزنن بگن لباسش چی بود، یا یه سوالی در موردش بکنن. بعد نوجوان مواجه میشه با اینکه اصلا بقیه به یاد نمیارن که این دقیقا چی پوشیده بود، چی کار کرده بود، و متوجه میشه که در مرور موارد مختلف متوجه میشه بابا اونایی که نشستن اون گوشه دارن صحبت میکنن شاید یه نیم نگاهی به تو بندازن، ولی اصلا تو ذهنشون
اولویتی
که تو ذهن شما هست اونها ندارن. پس ما این نکته باید توجه کنیم. نکته دوم در پاسخ به سوال این عزیز شنونده اینه که بخش مهمی از شخصیت بچه های ما خانم شیرعلی جان توی کودکی شکل میگیره.
بله.
حالا زمانی که من میام ارزش گذاریم رو با واژه ها به دخترم منتقل میکنم، اینجا میتونم یک ساختار شخصیتی برای او بسازم. وقتی میخوام تشویقش کنم مدام میگم آفرین دختر خوشگل من، دختر من مسئله زیبایی براش موضوعیت پیدا میکنه و مهم میشه. ولی اگه من بگم آفرین دختر فهیم من، دختر مهربان من، دختر دانای من، خب اون پاسخ قسمت دوم رو دارم عرض میکنم که چرا گاهی بچه ها انقدر که وقت صرف زیبایی خودشون میکنن صرف تحصیل نمیکنن. یعنی گاهی ارزش هایی که پدر و مادر منتقل میکنن به فرزندشون، خودشون با دست خودشون این اتفاق رو رقم میزنن. مدام بهش میگم که مواظب باش، زیبا باشی، یا مراقب باش داری میری بیرون، ظاهرت باید خیلی عالی باشه. خب کنارش آیا این توازن رو حفظ کردم که بگم اندیشه های تو هم مورد قضاوت قرار میگیره؟
اگه کسی چیزی ازت پرسید، سوالی ازت کرد، بلدی چی جوابش رو بدی، چه جوری جواب بدی؟
اصلا اینکه تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. وقتی شما میای حرف میزنی، تازه مردم بعد از اینکه حالا حرف شما درست، دختر خانم میگه که نه من از ظاهر قضاوت میشم، بهش میگیم باشه ظاهرت قضاوت شد، جایی قرار گرفتی، اما الان تو باید شروع کنی حرف زدن و ارتباط گرفتن. با اولین واژه میزان دانش تو، میزان ادب تو، میزان نزاکت تو، همه اینها تو واژه های تو نشون داده میشه. پس دو تا قسمت رو لحاظ بکنیم، یکی واژه های ما و شخصیتی که از کودکمون داریم میسازیم، و دو اینکه این دختر نوجوان داره یک کار کاملا طبیعی انجام میده. نگران نباشید، هیچ دختر نوجوانی جلوی آینه تا 50 سالگی نمانده.
اتفاقا میخواستم اینو بپرسم از شما، ولی اجازه بدید ما یک فرصتی بگیریم برگردیم این سوال رو کامل ترش رو بپرسم. داخل پرانتز خودم یه سوال دیگه هم بهش اضافه بکنم، چون میدونم دغدغه خیلی از مادر و پدرها هستش. ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
خب خانم حیدری بزرگوار، این که خیلی از پدر و مادرها و به خصوص مادرهایی که بیشتر در ارتباط هستن با بچه‌هاشون میگن چرا جلوی آینه اینقدر وقت خودش رو صرف میکنه و خیلی‌ها میگن هدر دادن وقت، یعنی مادر به عذاب، میگه چقدر آخه هر روز چند ساعت چه خبره.
توی پسرها هم دقیقاً آرایش مو، یعنی پدر
اگر باشگاه برن این بازوها رو هر روز میبینن توی آینه کیف میکنن، به قول شما به هیجان میان. خب یه مقدار پدر و مادرها نگران میشن و گفتم به خصوص مادرها، چون من خودم مادر هستم. یه سوالی که شاید به ذهن خیلی از عزیزان شنوندمون برسه اینه که ما چقدر باید همراه بشیم؟